چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بیست و دوم اردیبهشت 1399 بعد از ظهرش رو پیش رو داریم، در کنار شما هستیم و مرور میکنیم آخرین خبرها و رویدادهای ایران رو. به هر حال این روزها آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه و محور توجه رسانه ها و حتی شهروندان در اقصا نقاط ایران و جهان هستش مسئله کروناست و به هر حال به تفکیکی که شهروندان در کجا زندگی میکنند مسائل اون کشور هم مهم میشه. در این مجله بعد از ظهر هم ما به مسئله کرونا خواهیم پرداخت، به ویژه که آخرین آمار رسمی هم اعلام شد و اونطور که کیانوش جهانپور گفته کرونا جان 45 نفر دیگر رو در ایران بنابر آمار رسمی گرفته. اما اجازه بدید بریم سراغ آخرین خبرها. پروانه وحید منش خبرها رو به آگاهیتون میرسونه و پس از اون برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
سلام شنوندگان عزیز. نیروی دریایی ارتش ایران تایید کرد که در پی بروز حادثه برای یکی از شناورهای این نیرو در دریای عمان 19 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. به گفته روابط عمومی ارتش این حادثه روز یکشنبه در جریان تمرین شناورهای نیروی دریایی ایران در نزدیکی بندر جاسک و چابهار رخ داده است. بر پایه گزارش‌های غیر رسمی ناوچه کنارک اشتباهاً از سوی ناو جنگی جماران هدف موشک کروز قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است. نیروی دریایی ارتش ایران بدون ارائه جزئیات از بررسی دقیق ابعاد این حادثه به وسیله کارشناسان فنی خبر داده است. استاندار خوزستان از افزایش 200% مبتلایان به کرونا در این استان در یک ماه گذشته خبر داده است. غلامرضا شریعتی بدون ذکر آمار مبتلایان و قربانیان کرونا گفته تعداد بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان خوزستان 60% افزایش داشته. به گفته استاندار خوزستان در حال حاضر 9 شهر این استان تعطیل اعلام شده است. روز گذشته هم فرماندار آبادان از قرنطینه کامل آن شهر و مسدود شدن ورودی‌ها از سمت اهواز و ماهشهر به آبادان خبر داده بود. پیشتر معاون وزارت بهداشت ایران ایرج حریرچی بدون اشاره به جزئیات نسبت به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در خوزستان و تهران ابراز نگرانی کرده بود. یک نماینده مجلس میگوید پس از بروز بحران کرونا عبور روزانه هواپیماهای خارجی از آسمان ایران بیش از 75% کاهش یافته است. احسن علوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تعداد پروازهای خارجی عبوری در روز از 900 عدد به 200 پرواز کاهش یافته است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را موجب کاهش درآمد حمل و نقل هوایی کشور عنوان کرده. خبرگزاری ایرنا پیشتر متوسط درآمد ایران از هر پرواز عبوری را حدود 800 دلار ذکر کرده بود. وزیران خارجه ایران و افغانستان روز یکشنبه در مورد گزارش‌ها در خصوص اذیت و آزار اتباع افغانستان در مرز مشترک با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد دو طرف بر توافقات قبلی مبنی بر آغاز تحقیقات مشترک در مورد حادثه تأکید کرده و درباره مشخص ساختن تیم‌های بررسی کننده گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه افغانستان هدف از این تحقیقات جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده است. جمهوری اسلامی دست داشتن در کشته شدن مهاجران افغان در رودخانه حریر رود را رد کرده است. با این همه روز یک شنبه یک هیئت حقیقت یاب در افغانستان گفت مرزبانان ایرانی در خاک ایران مهاجران و شهروندان افغان را به رودخانه انداختند. و نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی ایران روز دوشنبه دست کم به 16300 تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا نرخ دلار در روز دوشنبه نسبت به روز گذشته افزایشی 450 تومانی داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی با اشاره به تقاضاهای بازار ارز پیش بینی کرده که دلار در بازار داخلی به بیش از 16850 تومان افزایش یابد. در پی بروز بحران بین المللی کرونا و افت شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر، بازارهای ارز و طلا در ایران نیز دچار نوسان شدند. محمد،
سپاسگزارم پروانه که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندیم. پروانه وحید منش بود، میزبان شما در این بعد از ظهر. محمد زرقامی هستم و بریم سراغ صفحه اول این مجله. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. سرانجام فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، عقبگرد به سمت سختگیری ها. و برای شما از آنچه خواهیم گفت که گفته می شود شلیک اشتباهی در تمرین دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است، شلیکی که حادثه آفرین شد. ابعاد نظامی و دریایی این رزمایش و حادثه رو به بحث می‌گذاریم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، کیانوش جهانپور مانند همیشه حضور پیدا کرد و آخرین های کرونا در ایران رو گفت، یعنی آخرین آماری که تا این لحظه منتشر شده. به هر حال اونطوری که آمارهای آقای جهانپور که پیشتر در مورد این آمارها که وزارت بهداشت تعمیم میکنه تشکیک هم شده بود نشون میده، ما شاهد یک سیر نزولی هستیم در خصوص کسانی که جان خودشون رو بر اثر ویروس کرونا از دست دادن. کیانوش فرید بار دیگه با ماست. نگاهی بکنیم به آخرین اخبار در حوزه کرونا. کیانوش، تا این لحظه آغاز کنیم از مهمترین اتفاقی که افتاده، حالا میتونه همین آمار هم دلیلی باشه برای اینکه بهش یک نگاه خیلی گذرا بکنیم و مسائل دیگر رو به بحث بگذاریم.
محمد، سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. درسته همونطور که تو گفتی، من هم با آقای کیانوش جهانپور شروع میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان رو اعلام کرد. در ابتدا امروز آقای جهانپور از وضعیت قرمز استان خوزستان گفت و در ادامه گفت کماکان تهران هم چندان وضعیت خوبی نداره. همینطور که خب میدونید تو این چند روز گذشته هم خبرها مبنی بر این بود که سطح شهر تهران آلوده به ویروس کرونا است. به گفته آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته 45 نفر به علت کرونا جان باختند و 1683 نفر مبتلای جدید شناسایی شده که به این حساب مطابق آمار رسمی مبتلایان کرونا به 109286 نفر و تعداد کل جان باختگان تا امروز به 6685 نفر رسیده. اضافه کنم که اینجا با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده، آنچه که همچنان مطرحه اینه که تعدادی از مقامات خود رسمی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و میگن آمار واقعی چندین برابره.
بذار بپردازیم کیانوش به صحبتایی که امروز علی ربیعی داشت، یک نگاهی بکنیم. و خب میدونیم که این روزا مسئله برپایی مراسم مذهبی که مراسم شبهای قدر هم هست محور توجه. به هر حال دیروز هم آیت الله خامنه‌ای صحبتایی رو کرد درباره این مسئله.
محمد، صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت امروز شروع شد با اینکه گفت مراکز مذهبی و صنوفی مثل آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها رو به تدریج شروع می‌کنن بعد از ماه رمضان در واقع باز می‌کنن و میگه این علتش در واقع این هستش که دولت می‌دونه مشکلات معیشتی مردم رو و شرایط بد اقتصادی رو و خودش رو موظف می‌دونه که از جان و مال مردم با هم حمایت کنه و تاکید می‌کنه او هم که ما در شرایط عادی به سر نمیبریم و با این که در بعضی نقاط منحنی رو به پایینه دلیل نمیشه که شرایط رو عادی فرض کنیم. و همونطور که تو گفتی توی صحبتاش به در واقع شبهای قدر اشاره کرد آقای ربیعی و گفت با توجه به صحبتهای آیت الله خامنه ای و پیش رو بودن شبهای قدر و اهمیت دعا و نیایش در این شبها، مراسم شبهای قدر قرار بر اینه که با جمعیت بسیار محدود در مراکزی محدود برگزار بشه. ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت ایران هم دیروز در این باره صحبت کرد و گفت با تدابیری در واقع قرار بر اینه که این شب‌ها رو برگزار کنن، اما نه مثل هر سال. و جالب توجهی که آقای حریشی میگه مطابق با پروتکل‌های بهداشتی ما این رو در واقع برگزار می‌کنیم، ولی میگه ما مسئولیت رو به روحانیون، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم سپرد. بشنویم با هم صدای خود آقای حریشی رو.
این توفیق رو امسال نخواهیم داشت که مثل سالهای قبل که به دلیل کثرت مراجعین واقعا در مساجد جای سوزن انداختن نبود، ولی مطمئنیم هم مردم ما تحمل خواهند کرد، هم ما مطمئنیم. امروز هم بحث بود، ما مسئولیت رو به روحانیون، حمایت های امنای مساجد، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم داد. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما مطمئنیم که این افراد و اخشان که اسپردن در رعایت پروتکل های بهداشتی از ما مصرتر خواهند بود.
بله، شنیدیم صحبت های رو.
اگر اجازه بدی، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت هم توی یک کنفرانس با تاکید بر اینکه وضعیت کرونا در کشور عادی نشده صحبت کرد. بشنویم صدای ایشونو.
میتونه دوباره بیماری شیوع پیدا بکنه اگر خدای نکرده مردم نقش خودشونو تمام شده حساب بکنن و فکر کنن که این بیماری عادی شده.
آقای رئیسی محمد تأکید میکنه که اگر مردم رعایت نکنن، این ویروس در واقع به سرعت گسترش پیدا میکنه، همه رو گرفتار میکنه. به وضعیت استان خوزستان اشاره میکنه، میگه علتش اینه که نکات بهداشتی درست رعایت نشده و این اتفاق میتونه برای هر استان دیگری هم رخ بده.
کیانوش، یک نگاهی هم بکنیم. به هر حال تو یه اشاره‌ای هم کردی به مسئله وضعیت شهرهایی که به عنوان شهرهایی که به هر حال پرخطرتر هستند و قرمز نامیده شدن، از جمله به تهران اشاره کردی، اما الان ما می‌بینیم خوزستان هم وضعیت چندان مناسبی نداره و نگران کننده است اوضاعش.
خوزستان الان بدترین در واقع استان هست در ایران. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان توی یه برنامه تلویزیونی که آمار دقیق رو تازه نگفته، داده کل مبتلایان و مرگ و میر رو، ولی گفت تعداد بیماران بستری 60% افزایش پیدا کرده و بنابر تمام این گزارش ها در این چند روز اخیر به طور میانگین 200 مبتلای جدید در استان خوزستان داره ثبت میشه. آقای شریعتی در حال حاضر میگه ما برای جلوگیری از این شیوع کرونا 9 شهر خوزستان رو به حالت تعطیلی درآوردیم، ولی البته میگه فعلا لازم نیست از ورود به شهرها ممانعت بشه. البته این در حالیه که زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان روز یکشنبه اعلام کرد این شهر در قرنطینه کامل قرار میگیره و ورودی شهرها از سمت اهواز و ماهشهر در واقع مسدود شده.
خیلی ممنون کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به مهمترین خبرها در حوزه کرونا، آنچه که اتفاق افتاده. نمیدونم کیانوش، آیا مطلبی هست که جذاب بوده باشه در میون این خبرها بخوای بهش اشاره بکنی و جا افتاده باشه؟
در تمام جهان یه جورایی خط شد. خب پروازهای ایران هم همین اتفاق براش افتاد. هواپیمای ایران میگه ما در تلاش بودیم برای کسب مجوز و در ابتدا فقط ایتالیا و اسپانیا و اتریش چند تا پرواز محدود داشتن. خبر داده که از این پنج شنبه پرواز به آمستردام دارن با کسب مجوز و وزارت بهداشت و سازمان هوایی کشور، و این اتفاق پس از دو ماه وقفه.
بله، سپاسگزارم کیانوش فرید که از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به آخرین خبرها در حوزه کرونا. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر هومن ملوکپور، جراح دندانپزشک، که از طریق تلفن با ما هستن تا نگاهی کنیم به مسئله فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اینکه حالا صحبت از این میشه که باید عقب کرد کرد به سخت گیری ها، به سمت سخت گیری ها. آقای دکتر بهتون سلام میکنم. به هر حال طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند اجرا شده، اما ما شاهد بازگشایی بودیم و الان این بازگشایی ها گویا داره موارد جدیدی رو میکنه، هرچند که آماری که رسما از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه یه سیر نزولی رو نشون میده، اما از وضعیت خطرناک خوزستان گفته میشه، از وضعیت خطرناک تهران. به هر حال کل این ماجرا رو شما چگونه جمع بندی میکنید؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان شنوندگان رسانه‌تون. ببینید متأسفانه ما یک سری مسائل داریم که به صورت تئوری توضیحش و در واقع انجام دادنش به صورت تئوری خیلی ساده است، گفتن حرف زدن راجبش، ولی متأسفانه از دو جنبه عملی نمیشه این داستان. یک جنبهش از طرف خود مسئولینه، جنبه دومش از طرف مردمه. این خود مردم بعضا رعایت نمی کنن. همین سفرهایی که مثلا توی تعطیلات عید اتفاق افتاد، شما دقیقا مواردش رو بعدش دیدین که بعد از 15 تا 20 روز بعد از این تعطیلات ما یه موج دومی رو دوباره شروع کرد نشون دادن، خودش رو نشون داد. و عرضم به خدمتتون که شما مثلا تو همین خوزستان که نگاه میکنید، آماری که یکی از دوستان همکاران ما اونجا گرفته بود، 88 نفر از یک نفر فقط کرونا رو گرفته بودن. این دیگه هم دیدن که ریشه یابی کردن، این 88 نفر فقط از طریق یک نفر، این چقدر راحت میتونه منتقل بشه این بیماری از طریق یک نفر به 88 نفر دیگه و اینو تا شما تعمیم بدید توی کل کشور. فاصله گذاری، ببینید این ویروس، خب کرونا ویروس در واقع کرونا وایروس یک خانواده خیلی بزرگ ویروسی هستش، تو جزء چند ده تا خانواده بزرگ ویروس هست که از هم خوردگی ساده توی هم کرونا ویروس اتفاق میافته تا آنفولانزا و سارس و حالا که یعنی کووید 19. کووید 19 یک گونه ای از این ویروس هست که ویروس آرنه ای هم هست و ویروس بسیار سنگینی این کووید 19، یعنی خیلی تو هوا معلق نمیمونه برعکس سهم خوردگی و آنفولانزا. ولی بعدی این ویروس اینه که بیل خودشو نشون میده، یعنی شما تفرد مبتلا میشه ولی امکان داره بین 14 تا 20 روز بعد خودشو نشون بده و این داستان خطرناک میکنه. یعنی این فردی که آلوده میشه توی این تایم 14 تا 20 روز ناقل هست، یعنی توی بیماری رو منتقل بکنه بدون که خودش علائمی داشته باشه.
آقای دکتر مولکور، فکر نمی کنید یه مقداری برخوردی که با این ویروس شده در حالا در ایران رو در نظر بگیریم کمی سیاسی بوده تا یه برخورد علمی باهاش صورت بگیره، حتی مسئله این بازگشایی ها که صورت گرفته و از طرف این که واقعا تا چه اندازه میشه این رو پذیرفت که مسئولیت رو بگذاریم به دوش خود شهروندان ایرانی در این شرایط؟
من فکر میکنم که متاسفانه مشکل ما مشکل فرهنگی بیشتر نه سیاسی. یعنی ما خودمون نظر فرهنگی انگار یه وقتایی خودمون رو در واقع تو دشوار یک داستان میکنیم و این تو چیزای دیگه در واقع جامعه ما دیده شده، نه تنها توی این بیماری بلکه چیزای دیگه دیده شد. یعنی خب البته اینم خدمتتون بگم، بعضی از شغل ها مثلا شغل ما که مثلا مجبور تبابت بکنیم، این تبابت نکنیم به هر حال مریضامون از نمی از چیز دیگه از نمی ده. و عرضم به خدمتتون که بعضی شغل هم هستن که خود طرف محتاجه، مثلا یک نفر که پیک موتوریه و پولش در آمد روزانه هست و در طول روز باید این درآمد داشته باشه، اگه یک روز کار نکنه پول نداره نمیشه بهش خیلی خورده گرفت. ولی میشه آموزش داد بهشون که یک سری نکات اولیه ایمنی رو رعایت بکنن، هم برای خودشون هم برای خانوادهشون هم برای طرف مقابلی که داره باشون تعامل کاری میکنه.
آخه در بعضی مکانها این امکان وجود واقعا داره، مثلا اگر ما در مکانهای مذهبی، اماکن مذهبی رو باز کنیم، مثل اماکنی که به هر حال مقدس هستن برای مسلمانان، جمعیت زیاد میرن، مساجد، این آیا امکانش هست که واقعا با آموزش و کنترل بشه افراد رو اونجا پذیرا بود؟
واقعا میشه، شدنی هست. مثلا شما این مساجد رو بنظر بگیدید، به هر حال فریضه دینیه مسلمان ها هستش و دوست دارن که نماز رو جماعت برگزار بکنن، فاصله گذاری ها میشه انجام بگیره، یک ساعت های خاص مشخصی، نه اینکه مثلا توی بازه زمانی 24 ساعت هر وقت هر کی دلش خواست بتونه هست شده مشخص میشه که صدر همون از آنهایی که میخوان نیم ساعت مثلا در مسجد باز فاصله گذاری انجام بگیره، فاصله دو متر و نیم تا سه متر رعایت بشه، امکان پذیر هست. ولی میگم متاسفانه مشکل ها مشکل فرهنگی داستانه، نه مشکل سیاسی یا چیزای دیگه.
خب به هر حال این مشکل فرهنگی باید یک عقبه ای داشته باشه دیگه. چه چیزی باعث میشه که جامعه به طور کل، و حتی روز گذشته یکی از مدیران هم گفته بود که بخشی از مدیران دیگه خسته شدن، فرسوده شدن به خاطر شرایط خاصی که حاکم بوده و عملا بی تفاوت شدن، این بی تفاوتی رو چگونه میشه واقعا الان در این شرایط حلش کرد؟ و با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که گفته میشه موج دوم کرونا هم امکان داره که در راه باشه، به ویژه با فرارسیدن پاییز.
موج دوم که اتفاق افتاده، بعد از منتظر موج سوم باشیم در واقع. و این فرسودگی که شما دارید میبینید واقعا اتفاق افتاده. هم تو کادر درمانی من دارم میبینم که دوستان و همکارانی که هستن واقعا فرسودشن، خسته شدن میگردیم این همه مراجعه و وسواسی که تو جامعه تو بعضی افتاده و این عدم وسواس تو بعضی های دیگه، اینا همش دست به دست هم میده. به قول شما مثل مدیران امکان دارید واقعا یه هرچقدر صحبت میکنن هرچقدر توصیه میکنن، ولی خب از این فایده ای نداره، واقعا فرسودگی به وجود میاد. این یک. دومی که دقیقا هم که خودتون گفتین موج بعدی ما احتمال خیلی زیاد تو اواخر تابستون یا اوایل پاییز خواهید داشت که میتونه که از نظر اپیدمیولوژی در واقع این ثابت شده که اون میتونه خاطر سفرهای تابستانی باشه که باز دوباره این چرخه گردش ویروس میتونه اتفاق بیفته. حتی خبر خوبش این هستش که این ویروس تو دمای بالا نمیتونه خیلی در واقع مقاومت بکنه، حتی از هوا به سمت گرم‌تر شدن خشک‌تر شدن بره، این رطوبت‌هایی که به خاطر بارندگی و اینا بوده کمتر بشه و دمای هوا بالاتر بره، به همون نسبت میزان همگیری این بیماری هم میاد پایین‌تر.
سپاسگزارم دکتر هومن ملوکپور جراح دندانپزشک از تهران، ما رو همراهی میکردید، نگاهی داشتیم به سرانجام فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اینکه آیا باید عقب‌گرد کرد یا باید چه راهی رو پیگیری کنیم که دکتر ملوکپور نظرشون بر مسئله فرهنگی متمرکز بود. اما بریم سراغ مسئله دیگری. منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران در بندر عباس گفته که برای یکی از شناورهای سبک این نیرو در محدوده آبهای بندر جاسک حادثه‌ای رخ داده که در اون حادثه 19 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. گفتگویی رو داشتم با بابک تقوایی و حسین آریان، کارشناسان مسائل نظامی، و ابتدا از آقای تقوایی درباره این چگونگی رخ دادن چنین حادثه‌ای پرسیدم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاقی که برای ناوچه کنارک رخ داد شب گذشته، خب این به خاطر اشتباه انسانی هستش و یک امر بسیار غیر معمول هست. ما در طول جنگ ایران و عراق خیلی به طور محدود ما چنین سانحه‌ای داشتیم در حین جنگ رخ داده، ولی نه به این شکل که در حین رزمایشی بوده باشه. حالا ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بوده در این لحظه، ولی خب ضعف فرماندهی و کوتاهی خدمه اون ناو کنارک که خب دیشب اینها رفته بودن یک هدف دریایی رو برای رزمایش و تمرین ناوچه جماران در منطقه دریایی جاسک این رو قرار بدن، اینها خب در شب هنگام فاصله کافی رو رعایت نکرده بودن از اون هدف دریایی، و وقتی که ناو جماران میاد و اون موشک کروز ضد کشتی 382 نور رو شلیک میکنه، خب در فاز نهایی برخورد موشک به هدف، خب این موشک با استفاده از سامانه INS خب به یک هدف، یعنی اصطلاحا به نقطه مختصاتی که بهش داده شده حرکت میکنه، و در فاز نهایی کاری که انجام میده این هستش که یک سیکر داره یا یک رادار داره و اون رادار روشن میشه و اقدام به سرچ کردن در سطح آب میکنه برای پیدا کردن هدف شناور. حالا از شانس بعد اون شناور کنارک در اون لحظه در نزدیکی اون هدفی بوده که خب سایزش هم خیلی کوچکتر از اون بوده، یعنی اگه من بخوام بگم اون ناو کنارک سایزش بزرگتر از هدف بوده، و در اون فاز نهایی اون موشک 382 نور برخورد کرده به این ناوچه و خب این واقعه رخ داده و ما شاهد هستیم که 19 نفر از خدمه اون جون خودشون رو از دست دادن.
اما یک نکته‌ای وجود داره، آیا در این موارد اصلا دقیقاً همه چیز بررسی میشه؟ اگر که بررسی شده، ما شاهد شاید این اولین بار نیست که چنین اشتباهاتی در حوزه نظامی سر میزنه. حالا اگر بخوایم بریم، شاید قیاس چندان دقیقی نباشه، اما مثلا ما در موضوع هواپیمای اوکراین هم شاهد این بودیم که گفته شد که اشتباه شده و شلیک اشتباهی صورت گرفته. آیا اینها پذیرفته است در کار نظامی از سوی افرادی که به هر حال باید دقت نظر داشته باشن تو این مسائل؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب نیروی دریایی ارتش مثل هر نیروی نظامی دیگه در سرتاسر جهان تیم بررسی سانحه داره و خب اصطلاحاً اونها میان و تمام جوانب رو در نظر میگیرن، میان بررسی میکنن تا شاهد بروز این گونه سانحه دیگه نباشن، و خب بازرسان نیروی دریایی ارتش تمام جزئیات این اتفاق رو قاعدتاً در حال حاضر در حال بررسی هستن. اما چیزی که هستش، این اطلاعات در اختیار عموم قرار نمیگیره، حالا به خاطر مسائلی که هستش بهش میگن حفاظت اطلاعات و یا نگرانی از اینکه ضعف‌هایی که وجود داره در حین عملیات‌های نیروی دریایی حالا افشا بشه، اینا در اختیار عموم قرار نمیگیره و در سطح خود نیرو باقی میمونه. و خب در گذشته هم مواردی بود بوده، به عنوان مثال غرق شدن یک زیردریایی قدیر در حین یک رژه دریایی تقریبا میشه گفتش حدود 2 یا 3 سال پیش بود در نزدیکی بندر عباس این اتفاق رخ داد و خب اخبارش هم تا چند ماه مخفی نگه داشته شد، ولی خب یک سری تحقیقاتی صورت گرفت، نتیجهش رو خودشون منتشر کردن در سطح نیروی دریایی و افرادی که دخیل بودن در این امر یعنی کوتاهی کرده بودن، خب این افراد یا اخراج شدن یا تنبیه شدن و حتی دادگاهی شدن و حتی در ارتش مواردی بوده در گذشته اگر هواپیمایی حالا به اشتباه توسط پدافند خودی ساقط شده باشه، خب کسانی که این کار رو انجام داده بودن تنبیه شدن، به زندان رفتن، ولی خب این مسئله رسانه‌ای نمیشه به خاطر حالا همون بحث حفاظت اطلاعات و خب ما از بیرون میبینیم و به نظر میرسه که هیچ تنبیهی صورت نمیگیره و هیچ تحقیق هم صورت نمیگیره.
سپاس آقای تقوایی. آقای آریان هم با ما هستن، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا. آقای آریان، صحبت‌های آقای تقوایی رو شنیدید. به هر حال این اتفاقی که افتاده، من می‌خوام شما از یک دریچه دیگه بهش نگاه کنید، مقداری از مسئله خود دریا و کاری که صورت گرفته و اینکه این چینش به چه صورتی بوده در این رزمایش که به هر حال این حادثه رو رقم زده و چه راه‌های احتمالی وجود داشته که بشه جلوگیری کرد از این حادثه.
خب قبل از هر رزمایشی معمولاً یه طرحی می‌نویسند که چگونه باید این رزمایش اجرا بشه، پشتیبانی‌های لوجستیکیش چگونه باید باشه، فرماندهی و عملیات در این رزمایش باید چطوری باشه، مخابرات چطوری باشه و تعمیلات دیگری، و بعد میرن این اجرا می‌کنن. در این مورد خاص، یعنی وقتی که مثلا ناوی مثل جماران میخواد موشک خودشو آزمایش بکنه، معمولا هدف یا هدفهایی رو میسازند. مثلا کارخانجات بندر عباس این رو میسازه، یه ناوی رو یدک میکنه، میبره در یک منطقه مورد نظری که از قبل تعیین شده، اونجا این هدف رو جا میذاره و بعد ناوها تمرین میکنن در این مورد ویژه ناو جماران. به نظر میرسه که اون موشکی رو که ناو جماران فرستاده که از نوع شنیدیم که C-801 در واقع موشک نور الگوبرداری شده، C-802 ببخشید چینی، این به جای اینکه قفل بکنه و بره بر روی اون هدف مورد نظر، قفل کرده بر روی ناو کنارک و ناو کنارک رو هدف قرار داده که خسارت بسیار شدیدی هم وارد کرده. عکسایی هم که تازه منتشر شده نشون میده اصلا تمام ناو قسمت میانیش به طور کامل سوخته و دیگر اینکه به طور کامل پرسنلش یا کشته شدن یا زخمی شدن. معمولا ناو کنارک خدمه حدود 40-45 نفر داده، با توجه به شمار کشته شدگان زخمی ها، یعنی همه شون به نوعی صدمه دیدن. ولی یه نکته‌ای رو که اینجا ما می‌بینیم، به ویژه در سطح نیروی دریایی از بیرون که به مسائل نگاه می‌کنیم، برای ما روشن میشه. و این با توجه به اتفاقی رو که برای انزلی در بندر انزلی افتاد در ارتباط با ناوشکن دماوند که وقتی می‌خواست وارد بندر انزلی بشه، تحرک خودش رو از دست داد و یک اشتباهاتی رخ داد و این ناو در داخل بندر بغل موشکن غرق شد. و حالا یک حادثه‌ای به این شکل ما می‌بینیم در حوالی جاسک. اتفاق به هر حال می‌افته، ولی وقتی که شمار این اتفاقات بیشتر بشه و سطحش در این سطح، این نشون میده که وضع فرماندهی کنترل و به طور کلی نارسایی‌های زیادی در سطح نیروی دریایی به باور من هست که یه زمینه اون میتونه آموزشی باشه و این رو باعث شد که متاسفانه جان تعدادی از پرسنل نیروی دریایی بی جهت واقعا از بین بره و جونشون رو از دست بدن.
بله، شنیدید، صحبت‌های حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی، و همچنین بابک تقوایی، دیگر کارشناس مسائل نظامی، که نگاهی داشتن به حادثه‌ای که اتفاق افتاد در تمرین دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در اون 19 نفر کشته و 15 نفر زخمی به جا گذاشت در جنوب ایران در جاسک. اسامی رو که نگاه می‌کردم منتشر شده بود در میون همه افرادی که به هر حال درجه دار بودند، 2 نفر هم بودند که یک سرباز وظیفه بود، فخرالدین فلک نازی، و همچنین شخصی بود که کارمند آشپزخانه بود، محمد ابراهیم کاظمی، که اینها هم جزو کسانی بودند که در این اتفاقی که رخ داد جان خودشون رو از دست دادند. اگر نظری دارید درباره این اتفاق، درباره آنچه در این مجله شنیدید، درباره فاصله گذاری اجتماعی که این روزها بحثه، درباره بازگشایی هایی که صورت گرفته و همچنین درباره موج دوم کرونا که این روزها بسیار ازش صحبت میشه، حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم. من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.